بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه آیه که با اون بر براءت استدلال کرده بودن خوندیم. الان درباره آیه چهارم هستیم، آیه سوم هستیم. عنوان آیه را چنین بنویسیم: اولالت و الاضلال و بعد الهدایه. ولی فرق نمی کنه، الاضلال و فرع الهدایه. آیه مبارکه چنین است: و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ليبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اگر حفظ کنیم یا نوشتمان نگاه کنیم، در این آیه دو مسئله مطرح است. یک مسئله کلامی مطرح است که بعداً بحث میکنیم، و یک مسئله اصولی مطرح است. مسئله اصولی این است که خدا میفرماید ما اگر بخواهیم قومی را گمراه کنیم، اضلال، ما اگر بخواهیم قومی را اضلال کنیم، اون موقع اضلال میکنیم که قبلاً هدایتشون کنیم. هدایت میکنیم بعدن اضلال میکنیم. اینجا مسئله اصولی این خواهد بود که اگر اضلال خدا بعد از هدایت، عقوبت هم که از آثار اضلال، پس عقوبت هم بعد از هدایت. مسئله اصولی ما همینه. خلاق متعال می‌فرماید اضلال من بعد از هدایت. اگر واقعا اضلال بعد از هدایت، یکی از آثار اضلال عقوبت خداست، پس عقوبت هم بعد از هدایت. این می‌شود مسئله اصولی. و آن این که خدا مادامی که هدایت نکند، یعنی بیان نکند، کسی را عقوبت نمی کنه. مسئله اصولی خیلی کوتاهه. اونی که مفسر است مسئله کلامیه. مسئله اصولی همین. قرآن می فرماید و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم. خداوند منان کسی را گمراه نمی کند بعد از آنی که اونها را هدایت بکند. لیبینه لهم ما یتقون، اضلال بعد از هدایت به ما یتقونه. و که اضلال متوقف بر بیانه، آثار اضلال هم که همان عقوبت هست، عقوبت هم بعد از عرض کردن بیان، بعد از هدایت. آقایان میگن که اثر اضلال بعد از هدایت الى ما یتقونه. اگر اضلال متوقف بر بیان ما یتقونه، اثر اضلال که چوب و چماغ است، اون هم متوقف بر بیان و هدایت. ثبت بر این که حق تعالی مادامی که بیان نکند ما یتقون را، عقوبت نمی کند. فعلا ما فعلا ما بحث اصولی میکنیم تا به کلامی برسیم. اگر دقت کنید، و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم ما یتقون، خدا گروهی را گمراه نمی کند مگر اینکه آنها را هدایت بکند به چیزهایی که باید از آن بپرهیزند. اضلال ما بعد از هدایت ماست. اگر اضلال بعد از هدایت، اثر اضلالم که همان عقوبت هست، عقوبت هم بعد از بیان است، بعد از هدایت. از اول تا آخر آیه را توجه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اضلال ما بعد از بیان ما یتقونه. اگر اضلال بعد، اثر اضلالم که عقوبته، اون هم بعد، این همان می شود عقاب بلا بیان قبیحه. بعد بفرماید ان الله بكل شيء علیم، خدا می داند که این افرادی که این کار را مرتکبند آیا قبل از بیان است که مسلمن معذوره، بعد از بیان است احرم دیگه معذور نیست. کمر کلاما حول مسئلت الاصولیه، خیلی روشن عقوبت از آثار زلالت اضلال. اضلال هم بعد از بیانه، پس عقوبت هم بعد از بیان. اما مسئله کلامی با اینکه ارتباطی به بحث ما ندارد، نمی شود از آیه رد بشیم و این مسئله کلامی را حل نکنیم. اون کدومه؟ چگونه خداوند منان به خودش نسبت اضلال می دهد؟ و ما کان الله لیضل قوما، اضلال کار قبیحیه، چگونه خداوند منان بندگان خودش را گمراه میکند حتی ولو بعد از بیان ما یتقون؟ اصلا نسبت اضلال به خدا در تمام حالات از نظر خرد صحیح نیست، حتی بعد ما یتقون. ولی بفرماید و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، چگونه خداوند منان به خودش اضلال را نسبت میدهد و حال اینکه اضلال کار قبیحی است. این اشکال کلامیه. جواب این با توجه به آیات قرآن روشن می شود. بیان ذالک ان لله تبارک و تعالی هدایتین، خدا دو تا هدایت دارد. اگر دو هدایت را دقت کنیم، معنی اضلال روشن می شود. هدایت اول الهدایت العامه، شامل تمام موجودات حتی فرعون. فاما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدى، حتی ثمود را هم هدایت کردیم. جناب موسی به فرعون میگد ربنا الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت عامه است. هدایت عامه گاهی تکوینیه، مرغ را آفریده است، راه زندگی را آموخته، نحل را زنبور عسل آفریده، کیفیت زندگی را در غریزه اش نهاده. و اما نسبت به بشر، علاوه بر اون هدایت تکوینی، انبیا و اولیا را فرستاده. تمام انبیا مبعوثن برای همه بشرها، حتی فاسد ترین اونها هم تحت هدایت عامه خدا هستند. حتی فرعون، حتی قارون، حتی پسترین افراد. بنابراین هدایت عامه حق تعالی تبعیض بردار نیست، تمام موجودات را شامله، گاهی بالهدایت تکوینیه و گاهی بالهدایت تشریعیه که انبیا را برای همه فرستاده است. دو، الهدایت الخاصه. این کدومه؟ کسانی که از هدایت اول بهره‌گیری کردن، خدا به آنها یک هدایت دومی هم دارد، توفیق می‌دهد که بیشتر به مقصد برسند. این هدایت دوم مال همه نیست، مال کسی است که از هدایت اول برخوردار باشند، یعنی به حرف انبیا گوش کنند، راه انبیا را شروع کنند به رفتن. خدا دست اینها را میگیرد، به مقصد میرساند. از کدام آیه استفاده میشود که خدا علاوه بر این هدایت یک هدایت خاصه دارد؟ از آیاتی استفاده میشود. من قبل از آنی که آیات را بخوانم یه مثالی بزنم. شما در این مسجد اعظم هستی، یک نفر از شما سوال میکند خیابان انقلاب کجاست؟ بگید برو درسن، از اینجا برو درسن، اونجا بپرس، به شما نشون میدهم. دو نفر، یکی حرف شما را میشنود میرود درسن، اونجا از کسانی که در درسن هستن سوال میکند خیابان انقلاب کجاست؟ میگن چند قدمی برو اونجاست. کسی که از هدایت اول برخوردار شد، از هدایت دوم هم برخوردار میشه. اما اگر نه، از شما شنید ولی همینطورا در مسجد اتراق کرد، همینجا نشست، از هدایت اول بهره نگرفت، دیگه از اون هدایت دوم که در صحنه باشد محروم خواهد بود. اگر این مثال را جناب عالی تلقی کردی، عیناً در باره خدا هست. اگر کسی حرف انبیا را نشنید، مانند ثمود، مانند فرعون و قارون، اصلا حرف انبیا را نشنید، از این هدایت عامه برخوردار نشد، محروم است از هدایت دوم. اما اگر کسی خود را در محب یعنی چه مسیر، در محب هدایت اول قرار داد، حرف انبیا را شنید، سخن آنها را شنید، راه رفت، خلاق متعال توفیق بیشتری میدهد، این آدم به مقصد میرسد. این آیه ها را توجه بفرمایید که چگونه هدایت دوم شامل این افراد می شود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. والذین جاهدوا فینا، یعنی از هدایت اول برخوردار شدند، تلاش کردند، جهاد یعنی تلاش، کسانی که در راه با تلاش کردند، حرف انبیا و اولیا را گوش کردن، ما اینها را رها نمی کنیم. لنهدینهم سبلنا، به راه خودمون بیشتر هدایت میکنیم. آیاتی هست در سوره مبارکه، عرض کردم خدمتون که غافر و یا امثال غافر، والذین اهتدوا زادهم هدا. والذین اهتدوا یعنی هدایت اول، زادهم هدا این هدایت دومه. بنابراین لله سبحانه هدایتین، هدایت عامه همه را در بر می گیرد، هدایت خاصه مال کسانی که از هدایت اول برخوردار باشه. دعایمان چه شد؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آیه دوم چه شد؟ والذین اهتدوا هدایت شدن زادهم هدا. اذا علمت ذلك فعلم. خدا یک اضلال بیش نداره. کدومه؟ اضلال اول در خدا متصور نیست. اضلالی که در مقابل هدایت اولاست محال است خدا بشری را اضلال کند در مقابل هدایت اولا. نسبت به هدایت اولا فقط هدایت هست اما اضلال نیست. اما نسبت به هدایت دوم چرا؟ اونها که از هدایت اول برخوردار باشن هدایتشون میکنه، اونها که از هدایت اول برخوردار نشدن گمراهشون میکند، یعنی فیض را این هدایت دوم را به آنها نمیرسونه. یعرف الاشیاء به ازدادها. اون کس که از اولی برخوردار است او را چه میکند؟ هدایت میکند، توفیق میدهد. اون کس که از هدایت اول برخوردار نشد اضلال میکند، یعنی چه؟ یعنی اون توفیق را به او نمیدهد، دست او را نمیگیرد. من یه شاهدی میارم که مراد از این اضلال یعنی قطع هدایت. اون هدایت را قطع میکند، اون فیض را قطع میکند. علاوه بر این که عرض کردیم یعرف الاشیاء به ازدادها، نسبت به گروه اول هدایت میکند، یعنی توفیق میدهد، ادامه میدهد هدایت را. قهرم نسبت به گروه دوم قطع هدایت میکند. علاوه بر این ببینید خدا میفرماید ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. اینجا میگه لا یهدی، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. این کدوم لا یهدیه؟ اولی دومی اولی که عرض کردیم همگانیه فراخانه. ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. اونی که انبیا را تکذیب بکند دیگه او را هدایت نمی کند، همان هدایت دوم. اینجا میگد لا یهدی، در آیه دیگر میگد یضل. کذالک یضل الله من هو مصرف مرتاب. اونجا گفت لا یهدی، اینجا میگد کذالک یضل الله من هو مصرف مرتاب. معلوم میشود این اضلال به معنای تم بگو این اضلال به معنای عدم الهدایه هست. چرا؟ چون مصرف کذاب. آدمی که کذاب است که به حرف گوش نمی کنه چگونه میشود او را هدایت کرد؟ آدمی که به حرف شما گوش نکرد و در مسجد اعظم نشست چگونه میتوند از حرف در صحنه بهره بگیرد که بگد خیابان انقلاب اونجاست؟ این مقدار راه را نپیماید از اون هدایت دوم بهره‌مند نمیشه. شاهد ببینید، در اولی میگد ان الله لا یهدی، هدایت دوم من هو مصرف کذاب. آیه دیگر به جای لا یهدی میگد یضل، ان الله یضل من هو مصرف مرتاب، به جای کذاب مرتاب. معلوم بشود این اضلال به معنای عدم الهدایه هست. چرا؟ چون مصرف کذاب از هدایت اول بهره‌مند نشده. پس از آیه دو مسئله را استفاده کردیم. یک المسئله تل کلامیه، عرض کردم خدمت را که بعضی ها دیر آمدن، بس ببخشید، المسئله تل اصولیه دیر آمدن، اجازه بید تکرار کنم برای اصالت و تأخیری ها. مسئله اصولی چه شد؟ مسئله اصولی نیست که خدا در اینجا زلالت را، ازلال را مقید به بیان کرده. اگر ازلال مقید به بیانه، اثر ازلالم که عقوبت اون هم مقید به بیانه. آیه کاملا این را میرسوند، میفرماید و ما کان الله لیضل قوما بعد ان هداهم بعد اذ هداهم. اگر زلالت فرع هدایت، فرع بیانه، اثر زلالت هم فرعه. و اما مسئله کلامی که چرا خدا به خودش نسبت اضلال میدهد، بگیم این اضلال به معنای عدم الهدایه هست. دو تا آیه را زیر هم قرار دادیم. این عدم الهدایه هم هدایت اولا نیست، هدایت ثانیه هست. بریم الآیت الرابعه، آیه چهارم. آیه چهارم عنوانش چه نوشته منجا؟ بله بله، الاحیاء والاماته بعد البینه، این هم عنوان آیه چهارم. آیه چهارم مربوط است به سوره، مربوط است به جنگ بدر. من داستان جنگ بدر را بگم تا معنی آیه روشن شود. پیغمبر اکرم خبردار شد که قافله قریش از مکه حرکت کرده، میخواد برود طرف شام. کسانی را فرستاد که او را، این قافله را بگیرن، که در رأس اونها ابو سفیانه. ابو سفیان فهمید، فورا یک نامه نوشت با یک قاصدی به مکه فرستاد که قافله و مال تجاره شما در خطر مسلمانانه، هر چه زودتر حرکت کنید. اونها هم 900 نفر تا زیر دندان مسلح حرکت کردن به سمت مدینه. پیغمبر اکرم هم خبردار شد که اینها حرکت کرده اند. اتفاقا کاروان، عرض کردم، از نقطه دیگر رفت، مسلمانان به او دست نیافتند، او رفت. اما این جمعیت از مکه حرکت کردند، 900 نفرن، هر روز 9 تا شتر، 10 تا شتر میکشن، میخورن. پیغمبر اکرم با اصحابش مشاوره کرد، تصمیم بر این شد که به پیشواز این جمعیت بروند. رفتن در نقطه بدر با هم ملاقات کردند. خدا در این آیه می‌فرماید شما در ناحیه پست بیابان هستی، دشمن در ناحیه بلند است، کاروان تجاری هم از شما پست‌تر. آقایانی که مکه رفتن میدونن از مکه کسی میاد به مدینه، به منطقه بدر میرسد، بعد در برندگی هرچی بیاد طرف مدینه میشود پستر. رکبم که همون کاروانه، اون لبی دریا حرکت میکرد، اون دیگه پستر. از انتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از انتم بالعدوت دنیا، عدوه بخشی از بیابان را میگن، حالا چرا عدوه میگن باشه، بخشی از بیابان را میگن عدوه. شما در ناحیه دنیا هستی، دنیا یعنی پس، دنیا و ادنا. علت این که به دنیا میگن دنیا چون در مقابل آخرت پسته. از انکم ای مسلمانان بالعدوت دنیا در ناحیه پست بیابان بدرستی و هم ابو جهل و دیگران بالعدوت القصوى در بخش برنده بیابان بدر هستند و رکبه اون قافره ای که در تعقیبش بودی او از شما هم پستر و رکبه اسفل منکم لب دریاست هر که طرف دریا برویم پایین تر. از انکم بالعدوت دنیا شما مسلمانان در بخش پایینی و هم بالعدوت القصوى ابو جهل در نقطه بلند و رکب و کاروان رکب جمع راکب ارکرم کاروان تجارت از شما هم پستر اسفل منکم ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد. خدا میگد اگر قبلا میدونستید که ابو جهل دارد با این جمعیت حرکت میکند اختلاف در میان شما میفتاد. یکی میگفت برویم، یکی میگفت نرویم. شما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتی. چرا؟ چون پیغمبر نیامد برای مقابله با ابو جهل، آمد برای مصادره کردن کاروان تجاری. کاروان تجاری که از دست رفت یک مرتبه در وسط بیابان وسط راه فهمیدن ابو جهل در حال حرکت دیگه اینجا نتونستن به مدینه برگردن. از انتم مسلمانان بالعدوت دنیا در ناحیه پست بیابانید و هم بالعدوت القصوى دشمن در نقطه بلندی و رکب کاروان ابو سفیان اسفل منکم ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد. اگر در مدینه بودیم این جریان پیش می آمد شما گاهی می گفتید بریم، گاهی می گفتیم نریم، اما خدا کاری کرد که این کار پیش بیاد. لیقضی الله امرن کان مفعولا. قضای الهی بر این شد که شما در مقابل این کار انجام بگیرید. بعد می فرماید لیحیا من حی ان بینه و لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. شاهد اینجاست. اونا که عرض کردیم مقدمه بحث بود که انسان آیه از اول تا آخر بخواند. می فرماید که خدا این دو جمعیت را مقابل هم قرار داد، دشمن 900 نفر تا دندان زیر سلاح، شماها 313 نفر هستید و سلاح شما هم مقابل اونها نیست. خدا این کار را کرد لیهلک من هلک ان بینه و یهدا من حق ان بگنه. شاهد در این زیل آیه است. این مراد از این حلاکت و حیات چیه؟ بفرمایید لیهلک این حلاکت چیه؟ حلاکت اخروی. حیات اخروی. لیهلک جهنمی بشود من حلک ان بگنه و یحیا بهشتی بشود من حق ان بگنه. چرا؟ در این جنگ دیدن که چطور کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. 300 نفر بر 900 نفر غلبه کرد، 70 نفر از اونها را کشت، 70 نفرم اسیر گرفت، بقیه هم پا به فرار، همشون به سمت کعبه به سمت مکه فرار کردند، فهمیدن که دست غیبی در کار است، که این جمعیت قلیل را بر جمعیت کثیر چه کرد؟ پیروز کرد. لیهلک جهنمی بشود ابو سفیان و ربیع و غیر ربیع من حلک ان بینه. و یحیا اون مسلمانانی که عرض کردم خیلی زنده مونده ان، یحیا ان بینه، بگه مراد از هلاکت و حیات اخرویه. اونها که عرض کردم جهنمی شدن ابو جهل، و اونها که بهشتی شدن مسلمانان با پیغمبر اکرم. من احتمال میدم نه مراد از این هلاکت، البته احتماله، هلاکت دنیوی و حیات دنیوی دشمن، هر دو. لیهلک من هلکه ان بینه، ابو جهلی که کشته شد ان بینه کشته شد. اونها هم که زنده ماندند و فرار کردند، اونها هم زنده ماندند، ولی حجت علیهشون تمام شد. هم لیهلک را بزنیم به دشمن، هم یحیا را بزنیم. اون که مرد ان بینتن مور، اتمام حجه شد. اون که ماند فرار کرد به سمت مکه، اون هم حق ان بینه. اگر ایمان آورد آورد، نیاورد او هم مثل بقیه جهنمیه. باید ما فی الباب طرف اول زودتر به جهنم رفت، این یه چند سباقی میموند و آب یخی میخورد، بعدا وارد دوزخ میشود. الا اجهال مفسرین وچه اول را میگیرند. لیحیا من حج یهلک من حلک ان بینه از دوزخیان، و یحیا من حج ان بینه مسلمانان، اونها حلاکتشون ان بینه، اینها حیاتشون ان بینه. هر دو را میزنن به آدم آخرت، حلاکت اخروی و حیات اخروی. اون کس که حلاک اخرویه ان بینه است، اون کس که حیات اخرویه اونم ان بینه. اما من احتمال میدم هر دوی اینها به دشمن بخورد، چون دشمن 900 نفر بودن، 70 نفر کشته شدن، 70 نفر اسیر، بقیه هم فرار کردن. خدا میفرماید حجت بر همه تمام شد، چه اون که مرد و اون چه که فرار کرد. پس معلوم میشود هلاکت و حیات در قید بینه است. تا حق تعالی بینه را اقامه نکند، حجت را تمام نکند، هلاکتی و حیاتی نیست. اگر اولی معنا کنم یا دومی فرق نمی کند. معلوم می شود هلاکت اعم از دنیوی و اخروی، معنی اول اخرویه، معنی دوم دنیویه. معلوم می شود هلاکت و حیات هر دو ان بینتن. خلاق متعال هرگز جمعیتی را بدون بینه نه احلاک دارد و نه احیا دارد. تمر کلام فی الآیات التی استدل بها علی البراءه. غالبا آیات ما دلالت داشت جز آیه دیروز، فقط آیه دیروز را که عرض کردیم دلالت نداره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، گفتیم این مربوط است به تکلیف مالا یطاق. و حدیث را هم معنا کردیم که اگر حدیث در باره معارف با این آیه استدلال کرده، اون معارف تا نکن تکلیف به محاله. حالا بقیه کلام در بخش دوم، الاستدلال علی البراءه، یادداشت کنید، الاستدلال على البراءه بالسنه. سنتی که اینجا داریم حدیث رفع. آقایان امشب حدیث رفع را در وسائل نگاه کنید، جاش معلومه، ببینید سندش درست است یا درست نیست. همیشه پیش مطالعه کنید اولا این سندش درسته یا نه. تا سندش درست نباشد استدلال نامربوطه. کتاب رجالی دارید مراجعه کنید، سند را اولا تحکیم کنید تا ببینیم آیا با این سند و با این روایت میتونیم ما بر براءت استدلال کنیم یا نه. انشاءالله فردا.